41 استاد شروع گشتیم. 29/2/92 صفحه 177 هازا ولکن الانصاف 29/2/92
بسیاری از الفاظ اگرچه معناشون فل جمله معلومه اما قلم روش دقیق مشخص نیست. بعضی محشین گفتن حتی لفظ آب ما قلم رو مفهومش دقیق مشخص نیست، ما به صورت مطلق. بلا شک ما این مطلق موضوع بسیار از احکام تو شرع، قلم رو این مفهوم کجاست؟ آیا آب سیلاب که خب گلولای تو زیاده ما صادقه؟ ما مطلق اگر مقداری چیزهای مخلوط شده که به سرحد مضاف به صورت متیقن نمیرسه اما مشکوک صدق ما، قلمرو ما معلوم نیست، برای همینه که اونا معلوم نیست در مفهوم داخل هم یا نه. نگید اینا شبهات مصداقی هست، این شبهات مصداقی ناشی از شبهه مفهومیه است. یه لیوان آب رو شما اگر یه قاشق شکر توش بریزید، نمک توش بریزید، ما صادق وضو میشه با ایگره؟ اگر نمیدونید برای اینکه مفهوم ما رو درست نمیدونید. دیگه تا برسه مفاهیم دیگه، مکاسب اول بیع، اول بیع لفظ بیع، خب بیع چقدر موضوع احکام فراوان شرعیه، بی موضوع حق و شفعه است، بی موضوع خیار مجلس، بی موضوع وجوب تقابض فی المجلس در بیع صرف، ده ها حکم شرعی تعبدی بر بی واره. خود بی یعنی چی؟ فی الجمله معناشو میدونید، نه بی الجمله. قلمرو مفاهیم نه اصل مفاهیم، قلمرو مفاهیم آنچنان روشن نیست و همین بسه. اول بی شیخ میگفت اگر کسی بگه بعتو که خدمت العبد، که در روایاتم تعبیر شده یجوز بیعو خدمت المدبر، بیع خدمت، خدمت جز اعیان نیست، جز منافع، آیا بیع اونجا صادقه؟ تا احکام بیع بیاد خیار مجلس بیاد، چون خیار مجلس مخصوص بیعه، تو اجاره نمیاد. خدمت العبد، سکنت دار، اینا رو اگر تملیک کنی به کسی آیا اینا اجاره است؟ تا خیار مجلس نباشه، یا بیعه تا خیار بیع بیاد، تا خیار مجلس بیاد. خب شیخ میگفت ظاهرا استعمال بیع اونجا ها مسامحه هست، ظاهرا خود کلمه ظاهرا اونجا شیخ انصاری میگه کاشف از اینه که مفهوم بیع روشن نیست. حالا نمونه های اینجا آورده، وطن موضوع بسیار از احکامه، مفهوم قلمرو به مفهومش دقیق مشخص نیست. کجا رو میگن وطن؟ معیار برای صدق وطن، صدق مفهوم وطن چیه؟ چون مفهوم رو نمیدونید معیار برای صدق رو نمیدونید. یا لفظ مثلا در بحث خمس معدن قوس، اینجا رو نمونه آورده. اینا در باب خمس موضوعات احکام شرعیه. مفهوم قوس چیه؟ معدن مفهومش چیه؟ نه فل جمله معناش روشنه، نه بل جمله. البته میدونیم اگر کسی بره زیر آب، از زیر آب چیزی استخراج کنه، این قوسه. اما اگر کنار استاده بود، از داخل آب چیزی رو کشید بیرون، این قوسه. تا خمس داشته باشه. معدن جایی که کندوکاو میخواد، استخراج میخواد، بیشک معدنه. اما اگر جایی بدون کندوکاو ظاهره، مثل نمکزار، آیا معدنه؟ متیقنش اولیه. دومیش نه اینکه میدونیم نیست، نمیدونیم هست. دقت کنید، این میشه ادعای انسداد صغیر. اگر رجوع به قول لغویی نکنیم چیکار بکنیم؟ اگر معیار رو قول لغویی قرار نه اونو قرار بدیم، فیصله پیدا میکنه. انسداد صغیر ها، نه انسداد کبیر. انسداد و باب علم به معان لغات المعخوزت فی لسان الادله. باب علم منسد، باب علم به ظهورات منسد. باید اعتماد کنیم بر قول اهل لسان در رأسشون لغویین بشه معتبر. این فرمایش شیخ حالا فتعملی داره که در فتعمل دیروز عرض کردیم مرمو صاحب اوسط 4 تا اشکال داره، مرمو خویی اشکال داره، اشکال قوی. حالا بخونیم تا برسیم اینجا. لکن الانسان ان مورد الحاجت الى قول اللغویین اکثر من ان یحصا، بیش از اینه که شمارش بشه. اینو توجه بکنید، باطن این تمسک به انسداد صغیره. اینو که عرض میکنیم برای که بعد اشکال مرمار خوبی رو بگیم معلوم باشه چی انسداد صغیر. البته مور حاجت، حاجت به قول لغویین در تفاصیل معانی. تفاصیل المعانی یعنی تعیین حدود و ثغور مفاهیم. ما بیشتر موارد الفاظی که موضوعات احکام واقع شدن شبه مفهومی دایر به نقل و اکثر داره، شبه مفهومی دایر به نقل و اکثر داره. این موارد متیقن داره، قدر متیقن داره، مازاد داره، مشکوکه. حتی عرض کردم لفظ آب رو فرمودن اینجوریه، لفظ بی رو چه فراوان موضوع احکام شرعیه. قلم رو بشه دقیق نمیتونیم مشخص کنیم. فی تفاصیل المعانی، به جوری که فهمیده شود دخول افراد مشکوکه یا خروج افراد مشکوکه، یعنی مرزبندی ها رو مشخص کنیم که معلوم باشه هر مصداقی تا این حد برخوردار از مفهوم باشه، داخل معناست، اونی که نباشه خارج. اگر چه معنا فی الجمله معلوم است، یعنی قدر متیقن همه واژه ها دارن. ولی لفظ بیع رو ما میدونیم در تملیک الاعیان به عوض و بیع اطلاق میشه. اما در تملیک المنافع، در تعریف بی اول کتاب بی، میتونیم بگیم 10 شبهه وارد بر تعریف بی، چون موضوع احکام مهم قرار گرفته، مثل شفعه، مثل خیارات، بعضی از خیارات باید قلم روش دقیق مشخص بشه. اگرچه معنا فی الجمله معلوم است بدون مراجعه به قول لغوی، اما خب برای تعیین حدود و صغور چاره نداریم رجوع کنیم به قول لغوی. کما فی الفاظ الوطن و المفازه، مفازه در کتاب لغته، اگر پیدا کنیم کالایی رو در مفازه صحرا، و تمر، تمر آیا شامل رطب میشه یا نمیشه، و فاکهه، فاکهه فی الجمله در بحث سلم موضوع بحثه. بعضی چیزا هست ما نمیدونیم آیا مفهوم فاکهه میوه شاملش میشه یا نه، آیا گوجه و خیار میوه است و سبزیه، مفهوم فاکهه بادنجان آیا میوه است و سبزیه، بل کنز، گنج در کتاب خمس، کنز و معدن و قوس در کتاب خمس، گنج کجا رو میگن؟ فی الجمله میدونیم البته جایی که با کندوکاو استخراج بشه اونجا بیشک گنج کنز، اما اگر ظاهر باشه چی؟ باید در کتاب خمس هم بس. معدن، معدن این که از قدیم برای معدنه، کنز اونم باز نسبت به خفا و عدم خفاش محل بحث. قوس، آیا نیاز به ورود شخص در آب داری یا اگر از بیرونم استحصال کرد از داخل آب قوس؟ و غیر ذالک از متعلقات احکام ما لا یحصا، که محشین فرمودن حتی لفظ ما، حتی لفظ ما دقیق نمیتونیم قلم رو مفهوم رو تعیین کنیم. لفظ بیع که موضوع احکام فراوانی، یعنی این دو واژه. حالا یک کلمه شیخ میاره میگه اگر البته اینا مشکل درست نمی کنن اگر قائل به توقف بشیم. این توقف یعنی اجمال. یک کلمه ای داره که خود همین کلمه رو مرحوم صاحب اوسط منشأ میگیره برای که از اشکالات با شیخ. و این کان این و این لم تکن الکسرت به حیث یوجب التوقفی ها محذورا. ببینید خب ما اگر قول لغوی رو حجت ندونیم در تمام این موارد چیکار بکنیم؟ قدر متیقنه رو عکس میکنیم، مازاد بر او رو میگیم در این مجمل اصل عملی. اینه دیگه، حکم به اجمال دلیل میکنیم بریم سراغ اصل عملی. توقف که میگه یعنی توقف در رجوع به قول لغوی، این توقف، توقف در رجوع به قول لغوی و اجرای اصول عملیه. اگرچه کثرت به حدی نیست که موجب شود توقف در این موارد محظور را، مشکلی پیش نمیاد. حالا ما لفظ کنز رو، خب لفظ معدن رو در نقاط مشکوکش اصل براءت جاری کنیم، براءت از وجوب خمس و ها کذا بقیه، هر کدام مناسب با چه اصل عملیه همون رو به سراغش. یک از اشکالات صاحب قوسق اینه، اگر خودتون قبول دارید که کثرت به حدی نیست که موجب محظور بشود، پس حرفای زدید برای چی بود؟ این استعداد صغیر وقتیه که توقف محظور به بار بیاره. عرض کردیم این فرمایشات شیخ لکن الانصاف میخواد برگرده از راه استعداد صغیر قول لغوی حجت. صاحب اوسط از همین تیکه استفاده میکنه، میگه اگر توقف موجب محظور نمیشود، مشکلی به بار نمیاد، میشه موارد مشکوف رو داد به اصول عملیه و مخالفت علم اجباری پیش نیاد. اینا رو دقت کنید، محظور که میگه محظور نشی، یعنی مخالفت علم اجباری. در اطراف علم اجباری به اصل عمل نمیشه رجوع کرد. میگه اگر در این موارد مشکوک توقف کنیم بریم سراغ اصول اولیه، مشکلی پیش نمیاد، چون علم اجمالی که نیست. خب صاحب قوسق محمد اگر اینجوریه پس انسداد صغیر نشد دیگه. انسداد صغیر اینا رو باید دقت کنید، تو متن انسداد علم اجمالی افتاده، تو انسداد کبیر خاطر کنه دیگه. اولین مقدمش علم اجمالی به وجود احکام کثیره ای که لا یمکننا حصول دستیابی به اون احکام به صورت علم، ولی علم اجمالی داریم هست. هر کجا میخواد پای انسداد باز بشه باید پای علم اجمالی باز بشه. خب اگر توقف و رجوع به اصول اولیه محظور ایجاد نمیکنه، یعنی علم اجمالی نیست. پس این حرفا یعنی چی؟ یک اشکال. یک اشکال دیگر صاحب اوصف اینه که خود شما شیخ انصاری قبلا گفتید لغویین هم خبره در تعیین معانی نیستند. حالا انسداد صغیرم که باشه رجوع به قول لغویین رو چه حساب؟ وقتی اونا خبره نیستن نگید لغویین دیگه، بگید هر کسی از هر جای مزنه پیدا بشه معنا باید اخذ کنه. چرا میگید لغویین؟ مزنه به معنا ممکنه از راه غیر معاجم لغت پیدا بشه اگه قرار بر انسداده. این اشکال دوم. یک اشکال این بود که خودتون میگید و این لم تکن کثرت به حیث یوجب توقفی ها محظورن، پس یعنی علم اجمالی در کار نیست، پس انسداد صغیر خبری نیست. خودتون میگید محظور پیش نمیاد، انسداد صغیر وقتیست که محظور پیش بیاد، علم اجباری باشه نشه نادیده بگیش اصل عملی جاری کنیم. ما که میگیم، خودتون میگید توقف در رجوع به لغوی و اجرای اصول عملی مشکل ببار نمیاد. یکی اینکه خودتون گفتید لغویین خبره نیستن، اگرم انسداد باشه چرا لغویین هر مزنه‌ای از به معنا پیدا بشه باید حجت بشه، چه از قول لغوی چه از غیر لغوی. یک اشکال دیگر صاحب اوثق مربوط به ادامه است. ادامه شیخ فرموده و لعل هذا المقدار، شاید این مقدار از مشکلی به بار میاد با حجت ندانستن قول لغوی. هذا المقدار مع اتفاقات مستفیزه در رجوع به قول لغویین که قبلا داشتیم، میگه شاید این مقدار با اون اجماعات منقوله‌ای که قبلا داشتیم در رجوع به قول لغویین کافی باشد در مطلب. اشکال اوسق اینه که اون اتفاقات رو خودتون تو صفحه 175 همه همش رو زدید، صفحه 175 فرمودید الانصاف ان الرجوع الى اهل اللغت مع عدم اجتماع شروط شهادت در سه مورد. پس اجماعات مستفیزه به نحوی که رجوع کنن به قول لغوی، به ما این که لغوی زن حاصل از قول لغوی حجت باشد قطع نظر از اون ستا مطرح نبود. این سه اشکال از اشکالات چارگانه ای که صاحب اوثق داره. یک اشکال چهارمی که شاید حالا عبارت صاحب اوثق با همین اشکال مرموزخویی یکی باشه، حالا خیلی عبارتش روشن نبود، اشکال مرموزخویی داره، دقت کنید. اشکال مرموزخویی یک اشکال کبرویه. خوب توجه کنید، انسداد صغیر در بسیاری جاها مستند قرار گرفته. اصول مظفر هم خاطرتون باشه میگفت صاحب معالم به انسداد صغیر تمسک کرده برای حجیت قول لغ، برای حجیت خبر واحد، و این خوبه. تمسک به انسداد کبیر رو نمیپذیرفت اوائل مباحث حجیت، تمسک به انسداد صغیر رو از صاحب معالم میپذیرفت. پس گاهی تمسک به انسداد صغیر بشه برای حجیت خبر واحد. اینجا هم تمسک به انسداد صغیر شده برای حجیت قول لغوی. فرمایش مرمای خوی اینه، دقت کنید، میفهمد انسداد کبیر یا هست یا نیست. باب العلم و العلمی الی احکام شرعیه، یا بازه یا منصف. اگر باب العلم و العلمی باز باشه، نوبت به حجیت هیچ زنی نمیرسه مگر زنی که دلیل خاص قطعی داشته باشی، که اون میشه علمی دیگه، علمی میشه. اصلا به انسداد صغیر نباید بها داد اگر کسی قائل به انفتاح باب علم. اول اینجوری عرض کنیم، مرمایخویی میگه چیزی به نام انسداد صغیر اصلا نباید مطرح شه هیچ وقت، چون ما یا انسداد کبیر رو قائلیم یا منکریم. اگر منکر انسداد کبیریم، یعنی قائل به انفتاحی، هیچ ظنی حجت نیست جز ظنی که دلیل قطعی برای اعتبارش دارید، اون میشه علمی. یا قائل به انسداد کبیری، اگر قائل به انسداد کبیری، هر مظنه حجته، طرح انسداد صغیر برای چی؟ این دقت میخواد. انسداد صغیر، اول دقت بکنه، انسداد صغیر برای چیه؟ برای که یک زنی را از باب درموندگی در یک قلم رو به خاص آورده، در یک قلم رو محدود حجتش کنه، در یک قلم رو محدود. مثلا اینجا در بحث قول لغویی، فهم شما اگر انسداد کبیر رو قائلی، نیازی به انسداد صغیر نیست، که باب حجیت زن باز میشه علی اطلاق. طرح انسداد صغیر نمیشه. اگر انسداد کبیر رو قبول نداری، انفتاحی هستی، قاعده عدم حجیت زنه، الا زنی که قامت دلیل خاص قطعی بر اعتبار او، اونم میشه علمی دیگه، زن نیست. میگیم باب العلم و علمی باز میشه. این یک اشکال کبروی، اختصاص به اینجا نداره، هم در بحث حجیت خبر واحد میاد، کسی انسداد صغیر رو مطرح نکنه مثل صاحب معالم، هم اینجا میاد، این اشکال بر شیخ هم اینجا وارد میشه. البته فتحمل خب فرمودن میکنه اشاره به همه این اشکالات باشه. این تمام بزن. نه، اینو دقت کنید، ایشون مدعاش اینه که ما اگر نمیدانیم آیا مثلا تملیک المنافع بالعوض آیا بیع هست یا نه، علت شبهه مصداقی موضوعی تعبیر کنید، منشأ شبهه مفهومی است. ادعایشون اینه، ما گاه اوقات مفهوم رو میدونیم، مصداق رو نمیدونیم، گاه اینجوره. اما هر کجا مفهوم رو ندونیم، مصادیق رو هم توش دیدیم، چون میگه این موارد از این قبیله، از این دومیه. وقتی مفهوم زید رو نمیدونیم یعنی چی، وقتی مصداقش هم گیریم، البته ممکنه مفهوم رو بدونیم، زید که گفته اکرم زیدن زید ابن عمر، اما مصداق رو نکنیم زید ابن عمر این فرد یا اون فرد، منشأ اشتباه امور خارجیه باشه. اما گاهی منشأ اشتباه در همین امور خارجیه و مصادیق موضوعات خارجی، عدم العلم به مفهومه. کسی مثلا چند سال اینجا زندگی کرده، نمیدونه آیا اینجا وطنشه یا نه. چرا نمیدونه؟ چون معنی وطن رو نمیدونه. معنی وطن اگر معلوم باشه اینم خب میتونه تشخیص بده در قلمرو اون معنا هست یا نه. این مدعای شد. نه ببینید ایشون بر معال حرفش خوب توضیح میخواد فرماشیشون، میگه اگر ما انصداد کبیر رو قبول نداشته باشیم، قائل به انفتاح باشیم، زنی که دلیل بر اعتبارش بالخصوص نداریم اون میشه مثل موارد شک که مجرد اصول عملی است. اصلا اصول عملی تعبیه شده برای همونجا. اول باید حجیت انسداد صغیر رو ثابت کنی. مثلا محظور میگه پیش نمیاد. وقتی ما انفتاحی باشیم، یه وقت انفتاحیم، خب یک مواردی هم بر اثر اجمال نص گیر میکنیم. باب العلم منصرف میشه در یک مواردی. اون موارد ریشش اینه که ما معنی کلمه رو نمیدونیم، خب میشه اجمال نص. اجمال نص مرجع اصول عملی است. یه اونا رو تحت عنوان اصول قرار میدیم. اگر انفتاحی که بودیم برای هر زنی دلیل خاص میخواد. ولی خب شما اگر قرار باشه، ببینید اینجور بگیم، اگر قرار باشه ما انسداد صغیر رو بهانه کنیم، خب در خیلی قلمرو هم میشه ادعای انسداد صغیر کرد. فرض کنید ظواهر قرآن رو اخباری میگه حجت نیست، ما بیم از باب انسداد صغیر حجتش کنیم. این خب درست نیست. بالاخره اگر مجمل شد با انفتاح باب علم در معظم احکام، اونم میشه جز مجاری اصول. باب العلم رو نمیتونیم ادعا کنیم بازه. باب العلم و العلمی،
بله باشه، باب علم و علمی، این بسته به موردشه. در مثلا لغات این خیلی سخت ادعاش، در مثلا سیر و غدا و اینها
نه، توجه بکنید، میگیم باب العلم و العلمی الی احکام شرعیه
به صورت نوعی و طبیعی، نه محصول کلیه.
اگر شد احکام قلم رو شد احکام شرعیه، وقتی شما بیایید سراغ عالم الفاظ و لغات، لغاتی که موضوع احکام شرعی هست. البته ما قبول داریم بالکل باب العلم به معان الفاظ، سواء کان اون الفاظ موضوع اندل احکام شرعی هم لا، این اگر در نظر گرفته بشه یک قلمرو وسیع رو میطلبه. اگر قرار باشه قول معجم نویس ها حجت نباشه، شما یک کلمه انگلیسی رو مثلا بخواید معنا بکنید، چجوری میخواید معناشو به دست بیارید؟ هیچ ربطی هم به احکام شرعی نداشته باشه. قبول داریم بستن باب مراجعه به قول لغویین فل کل محضور آوره، مختل میکنه خیلی کارا رو، زندگی رو. اما بس در احکام شرعیه، الفاظی که موضوع احکام شرعیه هم در این بحث، در این قلم بود. حالا برفرض بگید الفاظ فراوان داریم، شبه مفهومی دایر بین اقل و اکثر دارن، خب شبه مفهومی دایر بین اقل و اکثر دارن نسبت به اکثر اصل عملی جاری میکنه، چی میشه؟ راه که داریم، علم اجمالی که در کار نیست، بگید نوبت به اصل عمل نمیرسیم. نه، اینا را به نحوی به هم مرتبطه. اگر ایشون میگه با وجود انفتاح نوبت به انسداد صغیر نمیرسه، رو همین اساس که شما اگر اجمال لفظ میبینید خب میدید اصول عملیه چی میشه؟ مشکلی مگر پیش میاد؟ علی حال علم اجمالی در کار نبود، حکم ظاهری اجرا بکنه عیبی نداره. فرض اینه که باب العلم و العلمی الی معظم الاحکام بازه، بعض الفاظ به کار رفته در لسان ادله شبهه مفهومیه دائم نقل و اکثر داره، خب در اونا نسبت به مازاد بر اقل اصل عملی جاری میکنه، مشکلی به بار نمیاد. قائل به استعداد کبیر که اصلا توی بحثا راحته؟ نه، او که قائل به استعداد کبیره میگه در معظم احکام باب العلم و العلمی منصده، بخوایم در همم اصل عملی جاری کنیم خروج از دین پیش میاد، مخالفت با علم اجمالی قطعیه. البته او در که میگه مطلق و زن حجته، خب یکی از زنون هم میتونه زن حاصل از قول لغوی باشه در موضوعات احکام شرعی. این تمام اگر به سرحد به علم اجمالی نرسه، بله میتونید. موارد زیادی رو بررسی کردید، میبینید اینا 70% موارد، 60% موارد شبهه مفهومی دائم نقل باشه. اما این شبهات مفهومی مغرور به علم اجمالی نیست که بدانم بعض از اینها قلمروش بیش از اونیست که من یقین دارم، علم اجمالی نیست، شک بدویه، عیبی نداره در همین اونو اصل عملی جاری کنه. نه، تا علم اجمالی نباشه عیبی نداره، خروج از دین لازمه علم اجمالیه، علم اجمالی در قلمرو وسیع زیر پا بذاره. بفهم این معظم الابواب در حقیقت معظم الموضوعات ها، آخر زمنی که دلیل خاص بر اعتبارش نداریم با وجود انفتاح باب علم حکم شک رو پیدا میکنه، میتونه از عملی جاری شه. خب باشه، همون باعث انحلال علم اجمالی میشه، او باعث انحلال علم اجمالی میشه دیگه. شما نسبت به باقی مونده ابواب علم اجمالی ندارید که محظور داشته باشید در جریان اصول، اینه که یک اطلاعی بر انسداد کبیر باید در مجموع اطلاعات حالا برو بخشاش خونده نمیشه بعدها هست میشه، باید داشته باشید که این رابطهش با انسداد صغیر مشخص باشه. البته خود اونام قائلن به این که باید مراتب زن رو سلسله مراتب رو حفظ کرد. ببینید حجیت زن بنابراین استاد کبیر از چه باب؟ از باب درموندگی، از باب این که ترجیح مرجوع بر راجح پیش نیاد. خب بلا شک با وجود زن 80% حاصل از ظاهر آیه، شما نمیتونید به زن 60% حاصل از مثلا فتوای مشهور عمل بکنی، باز ترجیح مرجوح بر راجحه. در مقام فتوا قطعا باید کار رو بکنه، یعنی به گردنش این کار در مقام فتوا، چون زن مرجوح زن 60 درصدی با وجود زن 80 درصدی حجت نیست که مشمول دلیل انسداد هم نیست. اگر ما مقابل هم باشن زن 60 درصدی به حسب نوعی میگیم ما دلیلی به حسب نوع مفید زن 70 درصدیه، دلیلی هم به حسب نوع مفید زن 60 درصدیه. اینا معارض باشن انسداد دومی شامل نمیشه. شخصی ارزش نداره، اون زن هم که میگن زن نوعیه.
نه منظورم حجت داره از زن آخر باشه، یعنی تو توش عمل کنه، یعنی میتونه بگی 60 درصد عمل کنه 60 درصد این عمل نیمه واقعا حجته؟
باید از اون زن مخالفت زن نوعی پیش نیاد، مخالفت اصل عملی پیش نیاد. زن شخصی رو بهش عمل بکنی عیبی نداره، به شرطی که ترک اصل عملی لازم الاجرایی پیش نیاد. استصحاب اختزا میکنه شما این لباس رو نجس قرار بدی، زن شخصی داری به طهارت، این که فایده نداره.
یعنی بین خبر واحد و بین خبر واحد و این فتوا
نه، الان در این فرضی که شما میگید خبر واحد حجت میشه، طرح حجت میشه، از عمل به این زن شخصی طرح حجت میشه. اما اجماع و من جمله که زنون الخارجه عن الاصل الاجماع المنقول به خبر واحد. خب ببینید اجماع موضوع بحثش رو بگیم، حالا ورود به بحثش بعدن. اجماع یا محصل یا منقول، محصلش که مفید قطعه، اون اصلا از بحث حجیت و زنون خارجه. اجماع محصل مفید قطع، اگر مفید قطع نباشه که اجماع نیست. دقت دارید دیگه، از نظر شیعه اجماع اتفاق و جماعت من العلماء که یوجب و حدس قطعی را به رأی معصوم. اگر این باشه خوبی که دیگه قطعه، اصلا در مباحث و زن وارد نیست این بحث، این میشه اجماع محصل. اگر مفید قطع نیست که اجماع نیست، اجماع فصل ممیزش از نظر شیعه قطعه. اگر نه اجماع نیست که شورت فتواییه، شورت فتوایی بحثش میاد. اینا رو باید دقت کنیم، دو بحثای تقریبا کلیه که مسیرها رو مشخص میکنه. ما الان بعدن بحث شهرت فتوایی رو، حجت زن شهرت فتوایی رو داریم. شهرت فتوایی همون اجماع مفید زنه که خود تحصیل کردیم، کار اسمشو بذاریم اجماع به غلط. اگر تحصیل کنی اتفاق ادعی را بر فتوا که مفید زنه به حکم الله، این شهرت فتواییه. اجماع محصل اونیست که شما اتفاق ادعی رو تحصیل کنی که قاطع کنه به حکم الله بدون وجود مدرکی در کلام مجمعی. این مبنای شیعه است در بحث اجماع و این میشه از ادله قطعیه. در مباحث و زن این مطرح نیست. اون چیز اینجا مطرح اجماع منقوله که قطعا برای تو مفید قطع نیست، مفید زنه. علامه حلی میگه من تحصیل اجماع کردم بر فلان حکم، برای ما نقل میکنه، نقل او اجماع را برای ما نهایت کاری بکنه زناوره. اگر شما خبر از قطع خودتون بدید من که قاطع نمیشم، من نهایت زان بشم. ناقل اجماع خبر از قطع خودش میده به رأی معصوم، مطابق قطع به رأی معصوم که از راه حدس براش پیدا شد، ولی برای من مفید زنه. آیا زن حاصل از اجماع منقول حجت یا نه؟ خب اجماع منقول فراوان داریم، البته ناقلین اجماع هم باید مشخص بشه مبناشون تو بحث اجماع محصل چیه. اجماعات منقول ناقل شیخ طوسی باشه به درد نمیخوره، چون مبنای شیخ طوسی توی اجماع محصل مبنای قاعده لطفه، اون مبنا باطله. اجماعاتی که اون نقل بکنه میدونیم مبتنی بر مبنای باطله، برای ما فایده نداره. اما اجماعاتی که محقق حلی نقل کنه، علامه حلی نقل کنه، که مبناشون قاعده حدسه، برای ما زناوره. اگر برای ما قطع آور بود که قطعا حجته، قطع حجته. اما اگر برای ما زناور بود، آیا حجته؟ بحثی که مطرح همینه، آیا ادله حجت خبر واحد میتونه زن حاصل از اجماع منقول این رو شامل بشه حجتش کنه یا نه؟ که باید وارد بشه.
شما شیخ مولا واسه